بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در باب هیئت افعال یا از راه تبادر و یا از اون راه آخری که بزرگان برش اعتماد کردند ما استفاده وجوب می کنیم. حالا بحث این است که ما به روایات که مراجعه می کنیم می‌بینیم کثیرم ما و در موارد زیادی بیان حکم به صورت جمله خبریه شده که مسلم مقام بیان حکمه و حکم از مقوله انشائه، حالا چه وجوبی باشد چه استحبابی باشه و چه تحریمی و کراهتی باشه، مقام بیان حکم، لکن عبارت صیغه افعل نیست بلکه جمله خبریه به جای صیغه افعل مطرحه. در روایات این معنا فراوان دیده می شود. مثلا در اون صحیحه ثالثه زراره در باب استصحاب که فروزی را و سوالاتی را زراره از امام علیه السلام می کند، در جواب او ظاهرن همش به صیغه مضارع گاهی می فرماید یعید الصلات، یعید، نمی فرماید اعد الصلات، یغسل صوبه یا یتوضع، به صورت جمله خبریه مسئله مطرحه و نوعاً هم این جمله خبریه به صورت فعل مضارع در روایات ذکر می شود، به جای مثلا اغتسل للجنابه می فرماید یغتسل للجنابه به صورت فعل مضارع. گاهی هم به صورت فعل ماضی، اون هم به صورت قضیه شرطیه نه خالی از تعلیق بر شرط. مثلا حالا اینجوری تعبیر می کند ان کان زاد فی صلاته فعاد الصلات، فعاد الصلات، جمله خبریه به صورت فعل ماضی. لکن این خیلی کم در روایات وجود داره، اما به صورت فعل مضارع کثیر اما در روایات هست. خب این جمله خبریه بعد از مفروقیت این معنا که هیچ گونه تردیدی درش نیست که این جمله خبریه‌ای که واقع در مقام بیان حکمه، این غیر از جمله‌های خبریه معروف است. جمله‌های خبریه معروفه مقامشون مقام اخباره، مقام این است که یک واقعیتی را مخاطب جاهل به اون واقعیت، متکلمی که عالم به اون واقعیت اعلام میکند مخاطب رو در جریان واقعیت قرار میده، میگوید یجیع و زیدون من السفره یوم الجمعه، او خودش مطلع بر این واقعیت، با اخبار خودش با اعلام خودش مخاطب رو در جریان قرار میدهد. اینجا بلا اشکال اینطور نیست که وقتی میگوید یعید و صلاته او در مقام این باشه که یک واقعیتی در آینده تحقق پیدا میکنه و میخواد اون واقعیت رو به اختیار سائل قرار بده، نه این یقتصل و یعید و یتوزع و بلا اشکال مفاد اینها و مقصود متکلم از اینها بیان حکمه، اینش مفروغ عنه. لکن بحث در این است که آیا این جملات همانند هیئت افعال ظهور در وجوب دارد، میخواد حکم وجوبی رو بیان بکنه، یا اینکه نه چنین ظهوری در وجوب برای او مطرح نیست. و اگر کسی قائل به این معنا شد که ظهور در وجوب داره، باید ببینیم که منشأش چیه. خب در هیئت افعال از راه تبادر و راه‌های دیگر مسئله ظهور هیئت افعال در وجوب مطرح بود. آیا این جملات خبریه‌ای که در مقام بیان حکم و در مقام انشاء، اگر کسی قائل شد به اینکه ظهور در وجوب داره، باید ببینیم منشأش چیه، از چه راهی این ظهور در وجوب پیدا کرده. خصوصیت وجوب عبارت از چیه؟ اینجا مقدمتاً ما ناچاریم که بیان مرحوم محقق خراسانی رو عرض بکنیم و یه مقدار مختصری هم توضیح بدیم، چون بیان ایشون در اینجا یک بیان دقیقی هست و باید با دقت ملاحظه بشه. مرحوم آی آخوند اینطوری می فرمایند که ما اول ادعا می کنیم که این جمله خبریه این چنینی نه تنها ظهور در وجوب داره، بلکه ظهورش در وجوب اقوای از هیئت افعله و در مقایسه با هیئت افعل باید ازهریت رو ما قائل بشیم، اقواییت ظهور رو باید ادعا بکنیم. به چه بیان؟ به بیان این که می فرماید که اولا شما خیال نکنید این جمله خبریهی که در مقام بیان حکم واقع می شود این در غیر اون معنایی که جمله خبریه دیگر درشون استعمال میشه، این در غیر اونها استعمال شده. نه، هیچ از نظر مستعمل و فی و از نظر معنا بین جمله خبریهی که در مقام اخبار و حکایت واقع می شود و بین جمله خبریهی که در مقام انشاء و بیان حکم قرار می گیره، بین این دوتا از نظر معنا هیچ فرقی نداره. معناش چیه؟ معنایی که در هر دو مشترکه عبارت از چیست؟ ایشون می فرماید معناش ثبوت نسبت در واقع در جمله موجبش و عدم ثبوت، اونم دیگه بالمقایسه روشن می شود. ثابت بودن این نسبت بین فعل و فاعل، چون جمله فعلی است، در جمله فعلیه غیر از قضیه حملیه است. در قضیه حملیه مسئله نسبت تحقق نداشت. ملاک در حمل همون اتحاد و هویت بود بین زید و قائم، همونطوری که ما تحقیقشو عرض کردیم. یه مطلب سومی به نام نسبت تحقق نداره. قضیه حملیه میخواد بین زید و قائم ایجاد هویت و اتحاد بکنه و نسبت مغایر با اتحاده. اما در جملات فعلیه وقتی که شما میگید ضرب زیدان، اینجا دیگه مسئله اتحاد و هویت مطرح نیست، اینجا مسئله فعل و فاعل و نسبتی که بین فعل و فاعل تحقق داره. حالا این نسبت اگر در زمان گذشته تحقق داشته باشه ازش تعبیر به فعل ماضی میشه، اگر حال و یا استقبال باشه ازش تعبیر به فعل مضارع میشود. پس معنای جمله خبریه ثبوت نسبت بین فعل و فاعل و تحقق ارتباط بین فعل و فاعل. این معنا در همه جا ایشون می‌فرماید تحقق داره، منتها دوائی فرق می‌کنه. این ثبوت نسبت بین فعل و فاعل رو چرا متکلم می‌گوید؟ چرا متکلم اظهار می‌دارد؟ اینجا دائی فرق می‌کنه. یک وقت دائیش عبارت از اعلام و اخبار، مثل اکثر جمله خبریه که این مسئله تکلم به ثبوت نسبت بین فعل و فاعل، این ناشی از داعی این است که متکلم میخواد این مخاطب جاهل رو عالمش بکنه، میخواد یک خبری در اختیار او بگذارد، بگوید یجیع زیدان من از سفر یوم الجمعه، تو جاهلی و من از این راه تو را آگاه به این واقعیت استقبالی میخواهم بکنم. پس گاهی داعیش اعلامه که اکثرا هم چنینه، اما گاهی با اینکه معنا همون ثبوت نسبت بین فعل و فاعله، داعیش عبارت از بحث و تحریک اعتباریه. یعنی این جمله خبریه فعل مضارع رو میگه به داعی این که اون طرف رو بس بکند، به داعی این که اون طرف رو تحریک بکنه، به بس و تحریک اعتباری، نه بس و تحریک واقعی و تکوینی. خب میگیم که بین بس و تحریک و این ثبوت نسبت بین فعل و فاعل چه ارتباطی وجود داره؟ ایشون میفرماید ارتباطش این است که بعث به این کیفیت، این مؤکدتر و قویتر از هیئت افعال. برای اینکه بعث به این کیفیت معناش اینه که انقدر مولا نسبت به این مأمور و به اهتمام قائله و انقدر برای این مأمور و به حساب باز کرده که کأنه این داره اخبار میکنه به اینکه من میبینم این مأمور رو به در خارج محققه، یعنی من حتی سر سوزنی راضی نیستم به اینکه واقعیت رو خالی از این مأمور رو به ببینم، من دارم میبینم که این مأمور رو به در خارج عرض می شود محققه و نسبت بین فعل و فاعل که فاعل عبارت از مکلفه، این نسبت تحقق داره. پس وقتی که امام تعبیر می فرماید یعید صلاته، یا تعبیر می فرماید یغتسل للجنابه، یا تعبیر می فرماید یغسل و صوبه للصلات، این همون اخبار به نسبته، اما نه به دایی اعلام، نه به دایی این که زراره رو در یک واقعیت مجهول قرار بده، نه این بدائی بعث و تحریکه و بعث و تحریکش هم با اینکه اعتباریه ولی به اندازه ای قوی و مؤکد و نیرومنده که کنه امام میخواد بفرماید من میبینم که این مأمور رو به در خارج تحقق پیدا میکنه و این غسل و اعاده و وضوع و امثال ذالک در آینده حتما لباس عمل خواهد پوشید. پس در نتیجه این تعبیرات ضمن این که در همون معنای اولی خودش استعمال شده، اما اختلاف بین مقام انشاء و مقام اخبار کلن در دائی تمرکز پیدا می کند. مثل همون حرفی که ایشون در باب استفهامات قرآنیه مشکل رو حل می کردن که ایشون معتقد بودند که ادات استفهام کلن در استفهام انشائی ایقائی استعمال می شود، منتها دوائی فرق می کنه. یک وقت دائی استفهام حقیقی ناشی از جهل مستفهمه، یک وقت دائیش استفهام حقیقی نیست بلکه دائیش علاقه به صحبت کردن با پیغمبر خودش و ولی خودشه که به وسیله و ما تلک به یمین که یا موسی مطرح می فرماید اینجا هم همونطوره. بعد یک انقلتی ایشون به خودش متوجه می کنه، انقلت می گوید چطور؟ خب اگر شما در این جمله خبریم همون مسئله ثبوت و نسبه را مطرح می کنید، آیا باب صدق و کذب را هم در اینجا مفتوح می کنید؟ در اون جمله خبریه‌ای که به دائی اعلام مطرحه، اونجا مسئله صدق و کذب داره. وقتی که شما میگید یجی و زیدون من از سفر یوم الجمعه، باید ما منتظر یوم الجمعه باشیم. اگر روز جمعه زید از سفر بیاید القضیت و صادقتون، و اگر نیاید کاذبتون. آیا اینجام همین معنا رو شما پیاده میکنید؟ یعنی وقتی که امام فرمود یعید و صلاتهو، حالا آمد و مکلف نمازش رو اعاده نکرد، آمد و مکلف صوبش رو برای نماز غسل نکرد، آمد و مکلف این حکم رو مخالفت کرد، آیا در مورد مخالفت خدایی نکرده مسئله کذبه؟ اون وقت کذب که در باب ائمه علیهم السلام معنا نداره راه پیدا بکنه. و اگر بخواید فرقم بین اینها بگذارید، چه فرقی است بین این دوتا که در اونجا پای صدق و کذب باز میشه در جمله های خبریه متعارفه، اما اینجا مسئله صدق و کذب راه نداره؟ ایشون در جواب اینطور میفرماید که ملاک در باب صدق و کذب را مفاد جمله خبریه نباید قرار بدهیم، بلکه معیار و ملاک در صدق و کذب عبارت از اون داعیه به استعمال این جملات. اگر داعی اخبار بود الخبر و یحتمل الصدق و الکذب، اگر داعی اعلام بود الاعلام یحتمل الصدق و الکذب، اما اگر داعی بحث و تحریک بود، اگر داعی یک معنای انشائی غیر خبری بود، در انشا که دیگه یحتمل و صدق و کذب راه نداره. ملاک در صدق و کذب رو باید دایی قرار داد و اون منظور اصلی متکلم قرار داد. اگر منظور اصلیش اخباره، الخبر یحتمل الصدق والکذب، یجری فی الصدق والکذب، اما اگر منظورش انشائه و منظورش بحث و تحریکه، دیگه جا برای صدق و کذب در اینجا باقی نمیمانه. دیگه نباید ما منتظر بشیم ببینیم آیا این مکلف در آینده نمازشو اعاده میکنه یا نمیکنه، فرقی در مسئله به وجود نمی آورد، چون انشاء از مقسم صدق و کذب به طور کلی بیرونه. و حتی میفرمایند که در همون جمله خبریه‌ای که به داعی اخبار و اعلام مطرحه، همونجا خوب دقت بفرمایید، همونجا که به داعی اخبار و اعلام مطرحه، دو جور مسئله. یک وقت اخبار و اعلام در رابطه با نفس مفاد خبره، مثل یجی و زیدون من از سفر یوم الجمعه، اما یه وقت یه عبارتی گفته که این عبارت یه مدلولی داره، اما مراد متکلم خود این مدلول نیست، بلکه مراد متکلم لازم این مدلوله. مثل باب کنایه، در باب کنایه وقتی که متکلم میگوید زیدون کثیر و رماد، درسته که این رو به داعی اعلام و اخبار داره میگه، اما به چی میخواد اخبار بکنه؟ مخاطب رو به چی اعلام بکنه؟ آیا به معنای مطابقی زیدون کثیر و رماد میخواد اخبار بکنه، یا به لازمه کثرت رماد که عبارت از جود و سخائه میخواد اعلام و اخبار بکنه؟ با اینکه جمله خبریه است و دائیم اخبار و اعلامه، اما باید ببینیم که به چی میخواد اخبار بکنه. ملاک در صدق و کذب همونه، زیدون کثیر و رماد اگر به داعی اخبار به جود و سخا مطرح شد، ما نباید صدق و کذبش رو در این رابطه ببینیم که آیا کثرت رماد داره یا نه. صدق و کذبش رو در رابطه با جود و سخا باید حساب بکنیم. ان کان جوادن هذه القضیه صادقه ولو لم یکن له کثرت الرماد، و ان کان غیر جوادن هذه القضیه کاذبه ولو کان له کثرت الرماد، برای خاطر اینکه کثرت رماد برای خودش مستقلن مخبر و به نیست و دایی به اخبار او تحقق پیدا نکرده. پس می فرماید همون طوری که در خود قضایای خبریهی که به دایی اخبار و اعلام مطرح میشه، ما نمیتونیم روی نفس مفاد جمله خبریه تکیه کنیم، بلکه باید هدف و غرض و نظر متکلم رو در رابطه با اخبار و اعلام ببینیم. خب اینجا باید ما دایی رو ملاحظه بکنیم. دایی عبارت از بعثه، بعثم امر انشائیه، امر انشائیم لا یجری فیه صدق و الکذب. صدق و کذب از خصوصیات خبره. الخبرو یحتمل الصدق و الکذب و اما الانشاء که فی مقابل الخبره، اون معنا نداره صدق و کذب در او جریان پیدا بکنه. تا اینجا مرحوم آقای آخوند اثبات میکنند که این جملات خبریه نه تنها ظهور در وجوب داره، بلکه در مقایسه با هیئت افعال اقواییت از هیئت افعال در دلالت بر وجوب داره. بعد در آخر می‌فرمایند که ما ممکنه یه راه دیگه ای رو طی بکنیم. اون راه دیگه نتیجهش با راه اول فرق می‌کنه. راه اول از ازهریت رو اثبات می‌کرد، اما این راه دیگه ای که می‌خوایم طی بکنیم فقط ظهور رو دلالت میکنه، دیگه ازهریت رو اثبات نمی کند. اون راه اینه، دقت بفرمایید. علت این که من کلام ایشون رو متعرض شدم، حتما دیدم نیاز به توضیح داره کلام ایشون، مخصوصا همین تیکه آخرش. می فرماید که ما از راه اطلاق و مقدمات حکمت ثابت می کنیم. چه ربطی به اطلاق و مقدمات حکمت داره؟ این توضیحش اینه، میگه زراره، خوب دقت کنید، در اون صحیحه ثالثه خودش مثلا سوال میکنه، میگه که من دیدم که لباسم آلوده به نجاست شد، اصاب صوبی دم و رعافن او غیرهی او شیء من المنی، دیدم لباسم آلوده شد، جاشو علامت گذاشتم برای خاطر اینکه تطهیر کنم و بعد نماز بخونم. بعد موقع نماز که پیش آمد یادم رفت که لباسم آلوده به نجاست بوده و میبایست تطهیر بکنم. خب حکمش چیه؟ امام در جواب میفرماید یعید و صلاته، نمازشو اعاده بکنه. خب میدونیم که این یعیدو عرض میشود که جمله خبریه مثل سایر جمل خبریه نیست، مسلم به لحاظ اینکه در مقام بیان جواب از سؤال حکم واقع شده، بلا اشکال این یعید و صلاته حکم رو میخواد بیان بکنه، این هیچ تردیدی درش نیست. منتها امر دائره بین این که این یعیدو میخواد وجوب اعاده نماز رو بیان بکنه یا این که نه استحباب اعاده نماز رو بیان کنه یا یک احتمال قدر مشترک بین وجوب و استحباب رو میخواد بیان بکنه. خب کنه ایشون میگن ما میپرسیم آیا این یعید و صلاتهو که در جواب سؤال زرار واقع شد این امام در مقام بیان که اولین مقدمه از مقدمات حکمت نبوده در مقام اهمال و اجمال بوده یا بلا اشکال در مقام بیان بوده میخواست زرار حکم مسئله رو استفاده کنه میخواست جواب سؤال زراره رو بده آیا زراره شما احتمال میدید در این روایت یه سؤالی کرد بعدم با یه جواب اجمالی و دست خالی خلاصه رفعیت کرد و از خدمت امام بیرون رفت آیا این طوره؟ خب زراره که اجمال حکم رو که میدونست زراره اونی که براش مطرح بود تفصیل حکمه آیا زراره احتمال میداد که اعاده نماز در اینجا حرام باشه؟ زراره احتمال میداد که اعاده نماز در اینجا مکروه باشه؟ یا زراره وقتی سوال میکنه سوالش من وجوب الاعاده و عدم وجوب الاعاده است مثل اینکه یه عوام دیگه‌ای از عوامهایی که میان از ما سوال میکنن میاد میگه آقا لباس من قطعا نجس بود یقینم داشتم بنا هم گذاشتم بر اینکه لباسم رو تطهیر کنم فلم ما حضرت الصلات نسیت و انب صوبی شیئا خب این از چی سوال میکنه؟ این از چی سوال میکنه؟ میخواد بگه اعاده این نماز مشروع املا یا سوال میکنه که یجب اعادتو هذه الصلات اولا تجب بلا اشکال سوالش از وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده است. خب حالا امام در پاسخ به این سوال میگه یعید و صلاتهو آیا میشه بگیم این یعید و صلاتهو در مقام بیان نیست؟ ایرا که نمیشه این حرف رو بزنیم. زراره از این یعید و صلاتهو مطلب خودش رو استفاده کرد، جواب خودش رو از این یعید و صلاتهو گرفت. شما بگید به چه دلیل؟ به دلیل اینکه سوالات دیگر رو شروع کرد، سوالات بعدی رو به دنبال این سوال آورد یکی پس از دیگری. آیا زراره وقتی امام بهش گفت یعید و صلاتهو، زراره گفت خب ما نفهمیدیم، این یه جواب اجمالی امام کف دست ما گذاشت، نفهمیدیم مسئله چیه؟ آیا اعاده واجبه؟ اعاده مستحبه؟ هیچ، بالاخره گرفتار یک کلام مجملی از امام شدیم. بلا اشکال مسئله اینطور نیست، امام در مقام بیان بوده، قرینه ای هم بر تعیین نبوده، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نبوده، پس حتما یا مراد امام خصوص وجوب بوده یا مراد امام خصوص استحباب در دوران بین این که مراد امام خصوص وجوب باشه یا خصوص استحباب، یک معین و معیدی برای مسئله وجوب مطرحه. اون معید همین است که اخبار میکنه به اینکه اعاده در آینده تحقق پیدا خواهد کرد. در رابطه با مستحب هیچ مناسبت این طوری نداره که انسان بگه در آینده این مخبر رو به اصطلاح تحقق پیدا خواهد کرد. مناسبت با تعبیر اقتضا می کند که زراره از این یعید و سلاتهو با توجه به اینکه قطعا ابهام و اجمالی درش وجود نداره، استفاده خصوص وجوب رو می کند. ایشون این بیان رو با این توضیحی که من عرض کردم و عبارتشون این خصوصیات درش نیست، از این راه میخوان استفاده کنن که ما میتونیم به این کیفیت از راه اطلاق و مقدمات حکمت استفاده بکنیم که امام که میفرماید یعید و صلاتهو در جواب زراره با اون خصوصیت و با اون موقعیت، این ظهور در وجوب داره. اما این راه دیگه از حریت نسبت به هیئت افعال رو اثبات نمی کنه، اما اصل ظهور در وجوب را همانند هیئت افعال این راه میتونه دلالت داشته باشد. این بیان مرحوم محقق خراسانی. حالا ما باید ملاحظه بکنیم و از اون راههایی که برای دلالت هیئت افعال بر وجوب ذکر شده بود و هر راهی نتیجه میداد ظهور هیئت افعال را در وجوب، حالا باید این جملات خبریه را که در مقام بیان حکم و انشاء صادر شده و واقع شده اینها را بررسی بکنیم تا نتیجتاً هم اصل ظهور در وجوب را استفاده کنیم در مقابل اون کسی که آمده به طور کلی ظهور در وجوب رو انکار میکنه. او میگوید که حرف او اینه که در کفایه هم بهش اشاره شده، حرف او اینه، میگه این جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء واقع شده این استعمال مجازیه. حالا این استعمال مجازی اگر در وجوب استعمال شده باشد مجازون، اگر در استحباب هم استعمال شده باشه مجازه، و هیچ یک از این دو مجاز ترجیح بر دیگری نداره، اقربیت هم در هیچ کدام مطرح نیست. دو معنای مجازی متساوی در عرض هم شما نمیتونید اگر قرینه‌ای نسبت به تعیین یکی از این دو معنای مجازی وجود نداشته باشه، نه حمله بر وجوب میتوانید بکنید نه حمله بر استحباب میتوانید بکنید. اینجا یک در حقیقت اجمالی در رابطه با معنای مجازی مطرحه، مثل اینکه ما بدونیم لفظ در غیر موضوع له استعمال شده اما ندونیم اون غیر موضوع له عبارت از چیه، معیناً و مشخصاً برای ما روشن نباشه و محتمل و مردد بین دو تا یا بیش از دو تا باشه، بعضیام اینجا مسئله رو به این صورت باش برخورد کردن. حالا بعد از آنی که در جریان اصل مسئله و این خصوصیات مخصوصا نظر مرحوم آقای آخوند که عرض کردم به نظر من نیاز به توضیح داشت، حالا ببینیم واقعیت در این مسئله عبارت از چیه.